بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم که مرحوم آقای خویی قدس سره فرمودن این روایت موثقی سماعه دلالت بر تخییر که مورد مدعای مشهور هست نداره، یعنی تخییر شرعی، بلکه چون مورد روایت دوران بین المحذورینه، امام که می فرماید فهو و فی سعتن، اینجا تخییر عملی عقلی را دلالت داره. اون وقت در مقابل ایشون عرض کردیم جوابهایی داده شده، هم از ناحیه استاد بزرگوار ما دام ظله، هم مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه. تا اینجا 4 جواب رو مطرح کردیم و عرض کردیم این جواب 4 این جواب درستیه، منتها این جواب هم جواب از مرحوم آقای خویی هست، هم جواب از مشهوره و خلاصش و عرض می شود که لبش، که حالا در اشکال 5 هم که هست مرحوم آقای صد داره به عنوان اشکال 3، لب مسئله به این برمیگرده. ما در این روایت داریم فهو فی سعتن، این سه احتمال درش وجود داره. یک احتمال این است که بگیم فهو مخیرون عقلن عملن، میشه تأخیر عقلی. 2 بگیم فهو مخیرون شرعن، فهو فی سعتن یعنی هو مخیرون شرعن، تأخیر شرعی. حالا تأخیر عقلی عملی در فرض دوران بین المحذورین، تأخیر در حجیت هم در فرض دوران بین المحذورینه، ولی عمده این است که اشکال 3 این است که چرا فهو فی سعتن رو اصلا به تخییر دارید شما معنا میکنید، چه تخییر عملی عقلی چه تخییر شرعی. فهو فی سعتن رو به معنای براءت معنا کنید، یعنی فهو فی سعتن، یعنی نه روایت اول نه روایت دوم هیچ کدام عنوان منجز برای این شخص نیست. فهو فی سعتن یعنی براءت جاری کند، از حیث این که این هیچ منجزی برای او نیست، که اگر اینطور گفتیم دیگه لازم نیست ما مورد روایت رو منحصر بکنیم به دوران بین المحذورین. اولا لازم نیست بگیم اینجا علم اجمالی به جنس تکلیف، یعنی به جنس الزام، یا حجت شرعی بر جنس الزام وجود داشته باشه، اینا رو هیچ کدوم لزومی نداره. همین که این احتمال رو بدیم، حالا نمیگن که ما حتما میگیم آقا این روایت ظهور در این احتمال 3 داره، همین احتمال کافی است که هم اشکال آقای خویی جواب داده میشه و هم جواب از مشهوره. امام هم رضوان الله تعالی علیه فهو فی سعتن رو همینطور معنا کردن. ایشون هم در همون کتاب عرض میکنم تنقیح الاصول میفرمان فهو فی سعتن، انه فی اصل الواقع فی السعه فی مقام العمل ولا یستند الى واحد من الحدیثین. حالا تعبیر براءت رو نیاوردن ولی مرادشون همین براءته. خب این عرض می شود که راجع به فرمایش آقای خویی و مطالبی که در این روایت از این حیث بود. یک اشکال دیگه باقی مونده، این رو عرض کنیم و بعد نظر نهایی خودمون راجع به این حدیث بگیم. مرحوم آقای سعد قدس سره می فرماین که بعد از این که اشکالاتی به استادشون مرحوم آقای خویی می کنن، می فرماین که استدلال به این روایت بر مدعای مشهور از دو جهت ناتمامه. جهت اولا می فرماین ما یک احتمال قوی می دیم که اصلاً مورد تعارض در این روایت و حالات تعارض، تعارض در اصول دین باشه. یعنی فرض کنید اگه یه روایتی راجع به جبر آمده، یک روایتی راجع به تفویض آمده، یه روایتی در قضا و قدر، در بدا و مشیت، یعنی میخوان بفرمان اصلا این روایت ربطی به تعارض در فروع و در احکام نداره، مربوط به تعارض در اصوله. اون وقت سه تا قرینه بر این احتمال میارن. قرینه اول کلمه اخذه، ایشون میگه اخذ در باب فروع و احکام استعمال نمیشه، در فروع و احکام کلمه عمل استعمال میشه. اخذ مربوط به اصول اعتقادی و مباحث اعتقادیه. قرینه دوم قرینه کلمه ارجاء، یرجعه حتی یلقا من یخبره. خب اگر این در مورد فروع دین باشه، اینجا چرا میفرماید یرجعه؟ این ارجاء در عمل، تأخیر در عمل مستلزم تفویت اون مصلحته. خب باید بگوید سریع برو خودتو به امام برسون و حکم رو سوال بکن. میگه یرجعه حتی یلقا من یخبره. پس معلوم میشه که این در باب اصول دینه که امام میفرماد حالا به تأخیر بینداز فهم این روایات متعارض رو تا کسی که آگاه و خبیر هست به تو خبر بده. اینم قرینه دوم. قرینه سوم میفرماین اصلا دوران بین المحظورین در فروع خیلی کمه، نادره، اما در اصول اعتقادی این فراوون داریم ما که دو روایت بین النفی و الاثبات فراوون داریم که اینها با هم تعارض میکنند. لذا این سه تا قرینه رو ایشون در اینجا میارن برای اینکه این احتمال اینکه اصلا این روایت مربوط به تعارض در فروع و در باب احکام نیست. اون وقت چه نتیجه میگیرن؟ میگن اگر مربوط به فروع نباشه، ما اصلا دیگه تأخیر اصلا از روایت استفاده نمی کنیم. تأخیر فقط در احکام و در فروع معنا داره، لا معنا لتأخیر اصلا. عرض می کنم که تأخیر در فروع معنا داره، در اعتقادات تأخیر معنا نداره. پس باید چه کار کنیم؟ خب حالا که روایت رو حمل بر تعارض در باب اعتقادیات کردیم، بگیم مراد سعه من حیث الاعتقاد و الالتزام به معداه فلا یلتزم به شیء منهما. دو تا روایت یکی اراده رو اثبات میکنه، یکی اراده رو نفی میکنه، یکی علم رو میاره یکی نفی میکنه، یکی علم غیب رو میاره برای ائمه یکی نفی میکنه. فهو فی ساعتین، یعنی تو فعلا ملتزم به هیچ کدوم از اینا نشو، اشکالی هم ایجاد، تفویتی هم از دست نمیره، نمیشه، مصلحتی هم تفویت نمیشه. این دلیل اول ایشون برای این که به این روایت مشهور نمیتونن استدلال بکنن. عرض میکنم این اشکال رو حالا نه با این بیانه که الان ما عرض کردیم، خیلی به صورت موجز استاد بزرگوار ما در المغنی آوردن، حالا یا در کتاب آقای صدر دیدن یا شاید هم جای دیگه دیده باشن این اشکال رو، و خود آقای صدر هم شاید از جای دیگه گرفته باشن. در جواب ایشون میفرماین نه، ما کلمه اخذ به معنای عمل تو روایات فراوون داریم. چند تا روایت آوردن، میفرماین یکی خود این مقبوله عمر ابن حنظله است که بعدن میرسیم، یکی روایت علی ابن مسیب همدانی قال قلت للرضا علیه السلام شقتی بعیده و لست و اصل و الیک فی کل وقتن فمن من آخذ و معالم دینی. به امام هشتم عرض میکند من از کی معالم و احکامم رو بگیرم؟ کلمه عقص داره. قال علیه السلام من زکری ابن آدم القمی المأمون علی الدین و الدنیا. لذا ایشون میفرماید شما چرا استیحاش میکنید میگید کلمه عقص در مورد عمل نیامده؟ خب حالا ببینید، آی صد ممکنه بفرمان آقا تو این روایات قرینه داریم که عقص به معنای عمله، میخوان بگن ظهور اولیه کلمه عقص به معنای قبوله، اخذهو یعنی او رو قبول کرد، قبلهو. حالا باز خودتونم به لغت مراجعه کنید، این با امور اعتقادی بیشتر سازگاری داره تا با مسائل عملی. ولی خب ایشون هم منکر نیست که کلمه عقص ممکنه در بعضی از روایات با قرینه در عمل استعمال شده باشه، اما بدون قرینه کلمه عقص در همین پذیرشه. پذیرش یعنی اینکه این بخواد معتقد بشود به این که آیا چنین وصفی، چنین امر اعتقادی ثابت هست، ثابت نیست، آیا بدا در مورد خدای تبارک و تعالی راه دارد یا بدا در مورد خدای تبارک و تعالی راه نداره. خب بیایم سراغ قرینه دوم و سوم که اینها دیگه در کلمات استاد ما دام زلو نیامده. قرینه دوم آیه صد کلمه یرجعهو هست. یرجعهو را میشون خب خیلی روان معنا میکنه، میگه اگه در مورد عمل بود یرجعهو معنا نداره، برای اینکه موجب تفویت میشه. پس معلوم میشه این یرجعهو یعنی حالا تأخیر بیاندازه ولا یلتزم و به شیء من الخبرین که در همین مسائل اعتقادی آمده، نه ملتزم به بدا بشود نه ملتزم به عدم بدا بشود. و عرض کردم کم لهو من نظیر در باب اعتقادیات. خب این رو ایشون جواب نداده. عرض میکنم که جوابش این است که اگر ما خود یرجعهو رو به تنهایی بخوایم معنا کنیم باز حق با آی صدره، ولی کمان که در قسمت دوم فرمایش ایشون هم هست، بعد فهو و فی سعتن داره، در مسائل اعتقادی فهو و فی سعتن معنا نداره. بله میتونه بگه آب هیچ کدام ملتزم نشه، نه این روایت نه اون روایت، ولی فی سعتن یعنی چی؟ فی ساعتین که حالا ما انشاءالله خواهیم گفت، امام علیه السلام میفرماد اینجا که این دوتا خبر با هم متعارض شدن، از نظر واقع اگه دنبال واقعه یرجعه حتی یلقا من یخبره، از نظر ظاهر فهو فی ساعتین. لذا اگر این فهو فی ساعتین نبود، این یرجعه به تنهایی قرینه میشد برای فرمایش آقای صدر، اما فهو فی ساعتین داره. قرینه سومی که آوردن که دوران بین محظورین تو فرو کمه، خب کم باشه. اولا معلوم نیست که دوران محظورین در فرو کمتر از عقاید و اینها باشه. حالا برفرض که کم باشه، اصلا بگید شما دو مورد داریم ما، بالاخره جای سوال داره یا نداره؟ سائل باید سماع سوال کنه از امام علیه السلام یا نه؟ بنابراین این قرینه سوم قرینیت نداره. و حالا لذا این که ما احتمال این رو بدیم که در اصول دینه، به نظر من این احتمال بسیار ضعیفه. و آقای صد میگه قوت و احتمال، این احتمال احتمال قوی میدونه. نه، عرض میکنم که این ظهور اولیش در، یعنی ظهورش به قرینه جوابی که امام فرموده در همین در مسائل فروعه که حالا عرض خواهیم کرد. بعد میان سراغ وجه دوم. عرض کردیم آقای صد میفرمایند به این روایت به دو جهت نمیتوان بر مدعای مشهور استدلال کرد. یک جهت این است که بگیم احتمال قوی داره که تعارض در این روایت مربوط تعارض در اصول دین و اعتقادیات باشه. خب اما حالا جهت دوم چیه؟ میفرماین این فهو و فی ساعتن حتی یلقا، درش سه احتمال وجود داره. یک احتمال ان یکون بیانا لمطلب على خلاف القاعده و هو تخییر فی الحجیه، همون حرف مشهور فی ساعتین تخییر در حجیت رو داره دلالت داره. خیلی خوب. اما میفرمان دو احتمال دیگه هم وجود داره. اگر این احتمال دوم و سوم نبود، ما میگفتیم آقا این به درد مشهور میخوره. ولی دو احتمال دیگه وجود داره. یک، ان یکون تأکیدن للجمله الاولا، یعنی این یرجعه حتی یلقا من یخبره، این فهو فی ساعتین تأکید برای اونه. یعنی چی؟ یعنی باز داره او رو روشنتر میکنه. یرجعه یعنی تأخیر بیاندازه، فهو تأخیر بیاندازه لازم نیست به واقع برسه. فهو فی ساعتین من حیث الوصول الى الواقع، فهو فی ساعتین ایشون میگه لازم نیست که فحص کند، شد رحال کند، برود خدمت امام علیه السلام که یتوصل الى الواقع. و در نتیجه روی این احتمال دوم میگیم آقا امام فرمود یرجعه حتی یلقا من یخبره، و از نظر وصول به واقع فهو فی ساعتین. در نتیجه وظیفه عملی این شخص رو اصلا متعرض نشده. یعنی اصلا دیگه روایت بیان حکم ظاهری طبق این احتمال نداره. خب نداره به مدلول لفظی، از نظر مدلول لفظی دلالت نداره، اما اطلاق مقامی چرا؟ بگیم خب وقتی امام حرفی از وظیفه عملیه و حکم ظاهری نفرموده، معلوم میشه که حکم ظاهریش عبارت از می فرد ولیکن یفهم ولو بالاطلاق المقامی ان وظیفتهو بعد ورود الخبرین که وظیفتهی قبل ورودهما. این وظیفش این است که آقا این خبرین رو کل عدم بگیره، وقتی نبودن چه وظیفه ای داشت، حالا همینطوره. اینم احتمال دوم که بگیم این فهو و فی ساعتین بیان است، تأکید است برای، حالا کلمه تأکید هم آوردن، شاید تفسیر برای یرجعوه. یرجعوه و فی ساعتین من حیث الوصول الی الواقع. احتمال دیگر که میشه احتمال سوم در این فهو و فی ساعتین، ان یکون المراد من السعه السعه العملیه فی مقام تفریق الذمه عن الواقع المجهول بعد تعارض الخبر دلیلین. بگیم مراد سعه عملیه، سعه عملی همون براءته، یعنی این منجزی عرض میشد در اینجا وجود نداره، من ناحیت الخبرین منجزی براش نمیاد. بگیم مراد از سعه، سعه عملیه. خب ببینید آقایون، ما خب اون بیان اول ایشون رو که رد کردیم، گفتیم این احتمال که این دو روایت و مورد روایت در مورد تعارض در اصول دین باشه خیلی ضعیفه. اصلا اگر یه فحصی بشه تعارض در اصول دین، شاید خیلی دورانش بین محظورین کمتر از فروع باشه. اما عمده این مطلب آخریست که ایشون داره بیان میکنه و اگر این حل بشه روایت برای ما حل میشه. ببینید روایت این فهو و فی ساعتین آیا مفاد یرجعه رو داره بیان میکنه؟ این بسیار بعیده. حالا اینکه تأکید بر خلاف اصله، اینا هم کار نداریم. بگیم آقا این فهو و فی ساعتین داره مفاد یرجعه رو بیان میکنه. روایت ظهور در این داره امام دو تا مطلب فرموده. در تعارض بین این دو خبر، یک یرجعه، دو فی ساعتین. ما باید این دوتا رو، دوتا معنای جدای از هم براش بکنیم، نگیم این تأکید برای اونه. خب عرض میکنم که لذا این که بگیم آقا این فهو فی ساعتین، امام میگه نمیخواد تو بری سراغ واقع، تو شد رحال نکن. اگر امام ملاقات کرده از امام بپرس آقا این دوتا روایت کدومش درسته تا واقع برای شما روشن بشه. این بسیار بسیار بعیده. ظاهر روایت نیست که فهو فی ساعتین یک عنوان دیگری غیر از یرجعه او هست. خب حالا که غیر از یرجعه او هست، ما یا باید فی ساعتین از حیث تأخیر عملی عقلی معنا کنیم. خب این برخلاف شأن امام علیه السلامه. امام علیه السلام به عنوان این که داره حکم شر رو بیان میکنه، به عنوان انه شارعون داره در اینجا حکم میکنه، نه به عنوان انه عاقلون و عقل میگه فهو فی ساعتین. اگر عقل بود که نیاز به رجوع به امام علیه السلام نداشت. این ظهور دارد در این که امام به عنوان مولویت، به عنوان شارع داره بیان میکنه. اساساً اینو به شما عرض بکنیم، در دوران امر بین حکم مولوی به حکم ارشادی، اگر امام یا پیامبر یا خدای تبارک و تعالی حکم رو فرمودن، ما شک میکنیم این مولویه یا ارشادی. اینجا اصل بر مولویته. اصل این است که این احکام از کسی که داره صادر میشه به عنوان انه شارع داره بیان میکنه. خب لذا امام چه کاری داره که بیاد تأخیر عقلی رو مطرح بکنه؟ میفرماید اینجایی که دو تا روایت، یکی امر میکند یکی نهی میکند، در جواب آقای خویی ممکنه اینطور بیایم بگیم، بگیم آقا روایت یعنی همونی که باز در فرمایشات استاد ما و آقای صدرم بود، اگر در روایت مفروض گرفته بود که ما باید به یکی از این دوتا عمل کنیم، خب این میشه دوران بین محظورین. اصلا مورد روایت اعم از اینه، میگه آقا یه روایت امر کرده یه روایت نهی، خب پس ممکن است احتمال سوم بدیم ما، احتمال سوم است که هر دوش دروغ باشه، و ممکن است که بگیم نه یکی از اینا درسته. امام علیه السلام در همه این فروز دو تا بیان دارن، میفرمان یرجعه حتی یلقا من یخبره، این به حسب الواقعه، یعنی اون کسی که خبیر به واقع است بعدن حکم واقعی رو بر این بیان بکنه. حالا تا زمانی که به خبیر برسه حکمش چیه؟ حکم ظاهریش فهو فی ساعتن، فهو فی ساعتن، این سعه دیگه سعه من حیث الاخذ به عهد هماست، یعنی نه اینکه براءت، بگیم آقا این بگیم من براءت از وجوب، براءت از حرمت، نه، فهو فی ساعتن باز به قرینه خود روایت من حیث الاخذ به عهد ما ظاهرن، و همین تأخیر در حجیت میشه که مشهور ادعا میکنن دیگه، روایت به نظر ما ظهور دارد در همین تأخیر در حجیت. عرض کردم امام قدس سره میبرن روایت در باب براءت که فهو فی سعتن مثل الناس فی سعت ما لا یعلمون. آقای صدرم اینجا عرض کردیم یک همچین احتمالی رو دادن که مراد از سعه اصلا براءت باشه. عرض میکنیم که اینم خلاف ظاهر روایته، فهو فی سعت من حیث الاخذ به عهده ماست، اخذ به عهده ما اگر تأخیر عقلی باشه گفتیم بر خلاف شأن مولویته، پس تعین پیدا میکند در این تأخیر در حجیت که همین مدعای مشهوره، لذا به نظر ما این موثقه سماعه هم میتونه دلالت بکند بر مدعای مشهور. تا اینجا ما 6 تا روایت مطرح کردیم که از ادله تخییر، حالا یکی دو تا روایت دیگه هم باقی مونده که انشالله بعد از این ایام 40 و دهه آخر سفر روز شنبه، چه تاریخی شد آقای؟ 4 ربیع ظاهرا میشه، 11 آبان، انشالله خدمت آقایون میرسیم. حالا همین بحثایی که کردیم 6 تا روایت رو در این ایام تعطیلات آقایون بازی تأمل دیگه بفرمایید، ببینید از این روایات چی استفاده میکنید. از همه آقایونم التماس دعا داریم و صلی الله علی محمد و